صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در نامه مهدی کروبی به حسن روحانی، از حاکمیت مستبد بخواهید برایم دادگاه علنی تشکیل دهند. علی اکبر صالحی میگوید تعداد ماشین های تولید کننده اورانیوم پس از برجام نصف شده است. و مرد کلاهپوش فرودگاه بروکسل شناسایی و به فعالیت‌های تروریستی متهم شد. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته است که دادگاه هم را برگزار کنید تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام نانجیب. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بدون ذکر نام مهدی کروبی و میرحسین موسوی، معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را به رفتار نانجیبانه متهم کرده بود. مهدی کروبی گفته است که نتیجه دادگاه را میپذیرد و خواستار تجدید نظر نیز نخواهد شد، زیرا به گفته وی مردم بهترین داور هستند. آقای کروبی با ذکر این نکته که از حسن روحانی تقاضای رفع حصر خود را ندارد گفته است چنین کاری را در اختیار رئیس جمهوری نمیداند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در حال حاضر 5000 ماشین در ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند که به گفته وی بیش از پیش از اجرای برجام 10000 ماشین بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای صالحی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به نکاتی در مورد دستاوردهای فنی برجام پرداخت. وی همچنین گفت که در تمام دوران فعالیت‌های هسته‌ای ایران مجموع ذخایر کیک زرد 550 تن بوده که در پسا برجام 220 تن به آن اضافه شده است. 20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران بود و به همین دلیل آقای صالحی در این برنامه تلویزیونی ظاهر شد. دادستان بلژیک محمد ابرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده بود به قتل و فعالیت در گروه‌های تروریستی متهم کرد. دادستان‌ها می‌گویند محمد ابرینی که از مظنونین حملات پاییز گذشته در پاریس است اعتراف کرده که در حملات ماه گذشته بروکسل نیز مشارکت داشته است. به گزارش رویترز، دادستان‌ها همچنین اسامه که شهروند سوئدی را به دلیل دست داشتن در بمب‌گذاری‌های بروکسل در ماه گذشته که به کشته شدن 32 تن انجامید به ارتکاب قتل متهم کردند. حملات تروریستی پاییز گذشته در پاریس نیز 132 کشته بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از دولت وحدت ملی افغانستان خواست تا همچنان پس از پایان توافق وحدت نیز به کار خود ادامه دهد. به موجب توافق وحدت افغانستان که 2 پیش با اوج گرفتن بحران‌ها در انتخابات با پادرمیانی جان کری حاصل شد، دولت وحدت ملی 2 فرصت دارد تا جرگه ملی قانون اساسی تشکیل دهد. آقای کری میگوید این دولت میتواند همان عمر 5 خود را داشته باشد و در توافق ملی تاریخی برای پایان دولت وحدت ملی تعیین نشده است. جان کری بامداد امروز پس از ترک افغانستان وارد ژاپن شد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه و در سومین روز از سفر ملک سلمان به مصر چندین قرارداد تجاری امضا کردند که یکی از آنها به ارزش 16 میلیارد دلار است. یک روز پیشتر نیز قاهره و ریاض اعلام کرده بودند که تصمیم دارند پل رابط عظیمی بر دریای سرخ احداث کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد سفر ملک سلمان به مصر نشانه حمایت همه جانبه او از عبدالفتاح سیسی است. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پژواک صدای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی از رهبران روحانی مشروطه که بر اساس فقه حکومت اسلامی را رد می کرد و صدای احمد کسروی حامی عرفی مشروطه خواهی که همین کار را بر پایه استدلالات عقلی انجام می داد هنوز شنیده می شود. مقاله محسن کدیور به نام چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت که سه‌شنبه 17 فروردین امسال منتشر شد تازه ترین شاهد مثال اولی است. همینطور مقاله حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی نوشته محمد تقی فاضل میبودی به تاریخ آخرین جمعه سال گذشته و پیش از آن مقاله با عنوان عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل نوشته حسن فرشتیان و باز از محمد تقی فاضل میبودی مقاله به نام واژه رجل و رجال سیاسی در روایات فقه و قانون و نوشته‌ای به نام بر بلندای فقه سیاسی از محمد نصر اصفهانی که مروری است بر اندیشه فقهی آیت الله حسین علی منتظری و مقاله چه پرسشی از فقیهان مؤثر است و پیش از آن مقاله‌ای به نام فقه سیاسی و فقه مدنی از تقی رحمانی. در برابر این گونه نوشته‌ها منتقدان عرفی حامیان آنچه نواندیشی دینی، روشنفکری دینی یا جریان ملی مذهبی نامیده شده استدلال دیگری را پیش می‌کشند. شیرازه کلام منتقدان مذهبی‌های تجدید نظر طلب این است که چه نیازی به استقلال فقهی است اگر بر پایه منطق بتوان به حکومت اسلامی، به ولایت فقیه، به مشروط کردن سفر زنان به اجازه همسر، به محدود کردن معنای رجال سیاسی به مردان صاحب مقام و نقد نمونه‌های دیگر تبعیض‌ها و محدودیت‌های مورد پذیرش فقیهان سنتی خرده گرفت. به باور برخی از این منتقدان صرف نظر از نیت مذهبی های تجدید نظر طلب استدلال فقهی می تواند مخاطبان را برای همیشه در دایره بسته گرفتار کند که خرد و عقل مستقل از دین به آن راه ندارد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه ها تقی رحمانی نویسنده و فعال ملی مذهبی در پاریس از لزوم گسترش نقد فقهی به باور فقیهان سنتی برای پیشبرد امر توسعه سیاسی و مدنی جامعه ایران دفاع می‌کند و در برابر او پرویز دستمالچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در برلن برای رسیدن به همان هدف نیاز به تاکید بر استقلال مستقل و عقلانی عرفی را برجسته می‌کند. آقای رحمانی، شما بر این باورید که فقه ریشه دارترین دانش جامعه ایرانه که در همه ابعاد زندگی نظر میده. به باور شما فقه جایگاه خاصی در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه ایران هم میتونه داشته باشه. استدلال اول شما برای این مدعا چیه؟
ببین، به طور کلی فقه مدعی است که جان و مال و عقل و دین و نسل یک معتقد حس میکنه. خب شما این 5 تا عامل که بذارید تمام زندگی طرف رو در بر میگیره. بعد همین فقه مدعیه که حرام، حلال، مکروه و مستحب هم تعیین میکنه. خب این عرصه حداکثری است. با این ادعا یک جامعه که هنوز پارادایم ذهنیش مذهبی است نمیتواند به عدم تحول فقه بیتفاوت بمانه. اگه فقه منفعل بشود، عقب برود، تحول و توسعه درست صورت نمیگیرد، نمونهش تمام کشورهای اسلامی. اگر فقه بخواهد با همون شکلش بدون تحول یا جامعه رو بگیره، میشه قانون مجازات اسلامی که در جمهوری اسلامی تشکیل شده یا شکلهای بدتری مثل بنیادگرایی. در هیچ کدام از این کشورهای ما به خصوص ایران در زمان مشروطه، سلطنت و بعد از انقلاب اسلامی روحانیت تمام قوانین مدرن دور زد و اجازه نداد تحول مثبت درستی در ایران صورت بگیره. اما هر موقع دیدیم که روحانیون اصولی رو پذیرفتن، حالا میشه مثال زد، مثل رفرم آقای منتظری یا آقای ثانعی یا حتی حکومت ایران، شما شاهد این تغییر و تحول در بطن جامعه هم هستید. علتش اینه که فقها و فقه و دین در جامعه نفوذ داره و اون تحول پارادایمی در جامعه ایران رخ نداده. ذهنیت مردم هنوز مذهبی است. اینا رو کنار هم بذاریم، اهمیت فقه رو چه نشان میده؟ پس وقتی دور بزنیم در حقیقت او خودش به ما تحمیل میکنه. از یک طرف دیگر نمیشودم بهش بی‌اعتنا بود، از یه طرف دیگه نمیشود به اصطلاح همین در بعد پذیرفت. پس نوعی از تعامل و گفتگوی انتقادی لازم میاد و از این لحاظ به نظر من فقه در جامعه ما مهمه و ریشه داریش هم به خاطر اینه که اینا مدرسه علمی دارن، پایه‌ای مستقل بودن، شاگرد دارن، متد تبیین مسائل دارن و اینا انتقال میدن. ولی دروس مدرن در ایران این جایگاه نداشتن، دانشگاهیش و مستقل نبوده و هیچ وقت نتوانستن علوم انسانی در ایران به خاطر عوامل حکومتی و امثالهم مستقیم پیدا کنن با نیازهای جامعه.
ممنون آقای رحمانی. حالا پی میگیریم استدلالات دیگر شما رو، ولی بذارید از آقای دستمالچی بپرسم که آیا آقای دستمالچی آیا جور دیگه ای فکر میکنید از اون طور که آقای رحمانی در این باره فکر میکنند؟
اجازه بدید که من چون با آقای تقی رحمانی صحبت میکنم و ایشون همسر خانم نرگس محمدی هستن، ابتدا یک یادی از این یکی از شیرزنهای ایران باید بگم، از جمله ایشون هستن و خانم نسرین ستوده یا بهاره هدایت، که من موقعی که مقاومت های ایشون رو و یا بقیه رو و صحبت‌های این شیرزنان ایران رو در ایران می‌بینم، به آینده ایران بسیار بسیار امیدوارتر میشم و مطمئن هستم که این چنین که هست این چنین نخواهد ماند. خواستم این رو به مناسبت اینکه با آقای رحمانی صحبت میکنم گفته باشم.
بسیار خب، حالا پاسخ به اون سوال.
بله، ببینید، اگر پرسش این است که آیا فقه در جامعه ایران مهم هست؟ خب بله مهم هست. اگر پرسش این استش که آیا پرداختن به فقه، حالا هرچی که تحت عنوانش میفهمیم، از کدوم زاویه مطرح میشود، اینها آیا اینها مهم هست و آیا میشود اصولا بیتوجه به اینها موند؟ بنده میگویم که مهم هست و نمیشود بیتوجه به اونها موند. اما اگر پرسش این باشد و یا نتیجه گیری از این مسئله این رو بخوایم بکنیم که بنابر این مسئله حل دموکراسی و حل حقوق بشر در ایران و یا حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خیش منتج و منتهی به این خواهد بود که این فقه در اساس خودش تحولات لازم رو بکنه که من نمیدونم چند صد سال دیگر طول خواهد کشید، خواهم گفت که خیر، این نتیجه گیری نادرست است. میبایستی با فقه پرداخت، میبایستی تعامل کرد، میبایستی نقد انتقادی کرد و میبایستی به طرفی رفت که انسان خودبنیاد تبدیل بشه به مجموعه ملتی که حاکمیتش رو خودش در دست داره و نه اینکه به دلیل فقه حاکمیتش بر فراز او تعیین می‌شود.
بسیار خب آقای رحمانی، حالا شما به این گفته‌های آقای پرویز دستمالچی فرصت دارین پاسخ بدید، ولی در ضمن به باور شما دانشگاه‌های ایران که در حالت عادی باید به گفته شما به دنبال آسیب‌شناسی جامعه ایران باشند، به کلی از فقه بریدن یا دست کم تا حدی. بسیاری از تحصیل کردگان و دانشگاهیان غیر مذهبی عرفی و سکولار، مثلا آقای دستمالچی، این رویه رو امتیاز ممکنه به شما بیارن. چرا شما این رو یه نقص می‌دونید برای دانشگاه‌های ایران؟
این نقد هست، با آقای دستمالچی هم صحبتش بعد میگردیم، ولی به این نقد هست یک مقدمه بگم. مشروطه تو مجلس اول و دوم شکست خورد. وقتی مشروطه خواهان روحانی و مشروطه خواهان مدرن یا جدید نتوانستن روی قانون مدنی به توافق برسن، فقه شیعه توانایی بست به روز شدن نداشت، یهو به مشروطیت تن داده بود. وقتی که این اتفاق افتاد، یواش یواش مشروطه خواهان مذهبی عقب کشیدن مثل ناینی و ما دیدیم که اساسا دیگر علوم جدیدم با متن جامعه ایران در تماس نبود. فقها و روحانیون با مردم زندگی میکنند. به خاطر استبداد پهلوی و بعد از انقلاب دانشگاه هیچ وقت یک مکانی نبودش که بتواند به آسیب‌های اجتماعی بپردازد. دروس کلی نظری علوم انسانی تدریس میشه و اینقدر حتی ضعیف است که آقای خامنه‌ای هم بهش انتقاد میکنه، ولی خود آقای خامنه‌ای متوجه نیست که بخشش برمیگردد به رفتار نادرست خودش. ولی یه نکته باید در نظر بگیریم، روشنفکران این امتیاز میدن، این امتیاز نیست، این دور زدن باعث میشود که شما نتوانید مبانی نظریت که درباره جامعه شناسی نوع انسان، همون عقل خود بنیادی که ایشان میگه، بیاری با جامعه پیوند بدی. مگر فقه با عقل انسان منفی برخورد میکنه؟ فقها هم گرایش های متفاوتی دارن. این که بیاییم فقه در پرانتز بذاریم، حتی روحانیت یا دین در پرانتز بذاریم، در جامعه که هنوز از سرمشق دینیش عبور نکرده، در حقیقت ندیدن کل صورت مسئله است. تاریخ روشن فکری ما به نظر من به این درد مبتلا شده. دو تا راه حل داره، یک راه حل شورشی که پیدا میکنه به نفی کامل دین که میبینیم با کل سنت جامعه درگیر میشه، یه راه حل هم مثل بوفکور صادق هدایت داد که در ناامیدی کامل اون پیرمرد خنزفنزری در حقیقت بر راوی پیروز میشه و اون زن لکاته بر زن اکسیری پیروز میشه. یعنی اگر شما صورت مسئله جامعه رو نبینی یا یک انزوا کامل مطرح میشه، میشه درختش های تیره، چون این بحثایی در جامعه صورت میگیره، بحثای کلی که اصلا ما دین خوییم و هیچ راه نجاتی برای ما نیست و تاریخ به توجه نمیشه، و اگرم منزوی نشی ناامید میشی. راه اصلی راه چالشی.
بسیار خوب آقای دستمالچی، نظر شما در مورد این پاسخ آقای رحمانی چیه؟
ببینید، آقای رحمانی الان در فرانسه زندگی میکنن. من پرسشم این هستش که آیا در فرانسه که ایشون زندگی میکنند و یک نظام دموکراتیک پارلمانی که ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره، آیا در اونجا دین ستیزی هست و کسی با دین مردم به ستیز برخواسته، و یا اینکه مسئله جامعه دینی و حکومت دینی دو پدیده متفاوت هستند؟ یعنی شما اگر جامعه امریکا و یا حتی جامعه فرانسه رو در نظر بگیره و تمام جوامع دموکراتیک رو که دارای ساختار حکومت دموکراتیک هستند و در اینها قانونگذاری بر اساس وجدان و خرد نمایندگان منتخب مردم با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام میگیره، آیا این کشورها یعنی امریکا که 90% مردم نسبت به آلمان و یا فرانسه، از همه در ایالات متحده امریکا شدت دین خوی مردم خیلی بیشتر هست، آیا در اونجا همه ادیان آزاد هستند یا نیستند؟ و آیا در اونجا حکومت منتج از ایده های مذهبی مردمه و یا در فرانسه و یا در آلمان؟ ببینید، من مثال کلیسای کاتولیک رو برای شما بزنم که برخلاف تمام تصورات رایج که گویا مارتین لوتر در اون شکاف به وجود آورد و اصلاحات به وجود آورد، ابدا این چنین نیست. کلیسای کاتولیک در سال 1966 که کنگره عمومی سران کشیش ها و اسقف ها را تشکیل داد، در اونجا با این واقعیت بیرونی روبرو میشه که چون قدرتش رو از دست داده و چون حکومت های ملی پا گرفته اند و چون دموکراسی ها پا گرفته اند، در نتیجه یا میبایستی حقوق بشر و دموکراسی رو بپذیره و یا ایزوله خواهد شد. یعنی آنچه که کلیسا رو مجبور به پذیرش دموکراسی و حقوق بشر و حق حاکمیت ملت کرد، نه تعامل و گفتگوی 300 ساله، بلکه واقعیات موجودی بود که انجام گرفت.
ممنون آقای دستمالچی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، آقای دستمالچی میگن که قدرت و زور باعث تحول در کلیسای کاتولیک شد و نه استدلالات نوع فقهی تا اون اندازه.
ببینید، بحث من حکومت دینی نیست. فقه در خورد و خواب و زندگی مردم نفوذ داره. منم با آقای دستمالچی با حکومت دینی موافق نیستم، ولی برخی از فقها هم هستن با حکومت دینی موافق نیستن. بحث به سیاست فقط تعلق ندیم، ما توسعه رو گفتیم، ولی بحث کاملا درسته. موقعیت حد تعیین کننده است، موقعیت ها متفاوته. بحث منم فقط استدلال نیست. شما نسل جوانی دارید که مذهبی است، بحث مستم مذهبی نیستن. این نسل پرسش‌هایی مطرح میکنه. آقای منتظری میاد میگه آقا بهائیان حق شهروندی دارن. این فقط زور نیست، گفتگو هم هست، ولی از یک طرف دیگه باید قبول کنیم دموکراسی خواها در کشور مثل ایران نیروی تعیین کننده نیستن. دموکراسی خواها نتوانستن تعیین کننده باشن از انقلاب مشروطیت تا به این سو، چون به نظر من به صورت مسئله نپرداختن. یکی از این صورت مسئله ها فقه بوده.
بسیار خب. آقای رحمانی، انتقاد شما فقط به متفکران عرفی و غیر مذهبی و سکولار نظیر آقای دستمالچی فقط نیست، گویا که خود شما یه نوعی سکولار هستید، منتها سکولار مذهبی هستید، یعنی معتقد به جدایی دین از حکومت هستید، ولی که هم شخصا عبادت میکنید، نماز میخونید، روزه میگیرید اینها. حالا اینکه میگویید که سکولارها فقه رو گاهی تحقیر میکنن، در کنارش به همفکران خودتون و روشنفکران دینی یا نو اندیشان دینی هم خورده میگیرید که فقر رو دور میزنن و اهمیت فقر رو برای توسعه سیاسی و فرهنگی ایران نادیده میگیرن. لطفا این نکته رو بیشتر توضیح میدید.
ببینید، اصلا بحث من بیشتر همین انتقاد روشنفکران مسلمانه، چون به نظر من روشنفکران سکولار که در ایران هستن، شاید یه مقدار روشنفکران مسلمان در گفتگو با اینا باید برگردن دوباره با توجه به وضع منطقه و جامعه با روحانیون هم گفتگو کنن. در این گفتگو شما باید یه سری اصولی داشته باشید و گفتگوی انتقادی ایجاد کنید. روشنفکران مسلمان به نظر من به خاطر رفتار نادرست بخش عظیم روحانیت و حکومت بعد مدتی حالت قهر پیدا کرده. من مثال میزنم، اینکه برگردیم بگیم ما 500 آیه قرآن فقهیه، این مشکلی حل نمیکنه. گفتیم فقه دانش عملی است و اتفاق داره برای همه زندگی انسان برنامه روزآمد داره، باید به این فکر کرد. مناسک، حقوق، آداب، فرهنگ، فاطمه منریسی که درسته مثلا یه روشنفکر عرب ممکنه سکولار باشه، ولی جامعهش، حقوق جامعهش، سیاست جامعهش، فرهنگ جامعهش آغشته به حدیث و آیات قرآن و رفتار روحانیونه و این اصلا این کادر اون حکومت هم حتی دینی نباشه. برای این باید فکر کرد. به نظر من بدیل روشنفکران و مسلمان بدیل درستی نیست. واژه‌ای مثل رشد شرطانی فقه که آقای مهندس بازرگان به کار می‌بره، یا جایگزینی عرفان به جای فقه دکتر شریعتی به کار می‌بره و سروش، حالا سروش از عرفان فردی میگه، شریعتی از عرفان اجتماعی میگه، یا آقای ملکیان از معنویت میگه.
اما آقای رحمانی، استدلال عبدالکریم سروش مثلا اینه که برجسته کردن فقه یا تنازل دادن دین به فقه سبب شده جنبه‌های دیگه دین، جنبه‌های لطیف و عرفانیش نادیده گرفته بشه. مقصودم اینه که شما در شرایطی دنبال برجسته کردن اهمیت فقه هستید که عده دیگه از متدینان و همفکران خودتون به این نتیجه رسیدن که ای به کار، برعکس مطابق گفته آقای دستمالچی، ناشی از چیرگی دیرینه فقه بر سایر ابعاد دین بوده. چرا فکر می‌کنید استدلال شما درست داره؟
ببینید خیلی ساده، عرفان قابل سنجش نیست. بدیل فقه آوردن حقوق متناسب برای جامعه است. اونم میدونه فقه تایید کنه یا تایید نکنه و یه دیندار به مسئله فقهی توجه میکنه. ببینید فقه دانش عملی، عرفان یه سری بحثای نظری، یک نوع آرامش روحی روانی، یک نوع سلوک. در فقه عرفان هم هست، در فقه اصول هم هست، در فقه فلسفه هم هست، ممکنه به شکل کهنه پیدا کرده باشه. ببینید اینکه شما بیاید بدیل بذارید، این بدیل به اراده شما نیست. طرف وقتی میخواد یه کارش بفهمد در آیا درست است، مفید است، مستحب است، اینه که با عرفان نمیسنجد. که اتفاقا آقای خمینی هم عرفان نظری بسیار قوی داشت، ولی ازش اصول مترقی در نیومد بیرون. اساسا اینا جای همه نمیگیرن.
آقای دستمالچی، نظر شما درباره گفته های آقای رحمانی تا اینجا؟
ببینید چون آقای رحمانی از پیروان علی شریعتی هستن و نام علی شریعتی را در اینجا آوردن، من فکر میکنم که یه نقل قولی از ایشون خیلی کوتاه من اینجا بخونم و شاید به این ترتیب این مشکلی رو که وجود داره فقط در روحانیت نیست، در روشنفکران دینی اسلامی و یا نواندیشان دینی، نامهای گوناگونی که بر خودشون میذارن، از یک طرف میگن ما دموکراسی رو قبول داریم، از یک طرف میگن حقوق بشر رو قبول داریم، از یک طرف هم میگن که ما شریعتی برامون سرچشمه فیض است و یا فیض. من یه نقل قول میخونم، آقای رحمانی لطف کنن پاسخ بدن. ایشون میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروزی بیان کنند، مثل آقای رحمانی، و به هر فکر و سلیقه‌ای که روح زمان ما میپسندد و مد میشود رو میکنند، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. در چنین شرایطی روشنفکران مسلمان ما خود را برای غربی ها، برای لیبرالیست ها، برای دموکرات ها و برای هومانیست ها لوس می کنند که اسلام از صلح می آید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه میان مذاهب، افکار و عقاید و مردم. عجبا، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است، جنگ حق و باطل است، از آدم تا انتهای تاریخ آخر زمان است. از میان یاران پیغمبر اسلام حتی یک تن را نمی شناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد. هر مسلمان به خودی خود در زندگی یک پارتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد، بلکه خود بعدای تحقق کلمه شمشیر می کشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه بریزند، باید در دستش یک کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر. یعنی چی؟ یعنی یا شما حرف منو قبول میکنی یا گردن تو میزنن. یعنی اگر من برای شما ابتدا نمیگفتم که این نقل قول مربوط به دکتر شریعتی است که سرچشمه فیض روشنفکران دینی است، شما حتما حدس میزدید که این احتمالا از ابوبکر البغدادی رهبر داعش است.
آقای دستمالچی، ربط این موضوع به مسئله کاربرد فقه در توسعه سیاسی و فرهنگی چیه؟
ربط این مسئله این استش که در حینی که آقای رحمانی میگویند که ما میبایستی یک فهم و درک جدیدی از اسلام بدیم که با زمان و مکان بخوند و همزیستی مسالمت‌آمیز، آزادی رو، احترام به افکار و عقاید دیگران رو ممکن بکند، در حینی که ایشون میگویند در ذهن کسی رو به عنوان مدل خودشون بیان میکنن که ایشون اصولا این چیزا رو قبول نداره، و این تضاد رو من میخوام ببینم که ایشون چطوری توضیح میده.
بسیار خوب. آقای رحمانی، شما لطف کنید این انتقاد آقای دستمالچی رو بهش پاسخ بدید. ضمناً مصداق کارهای اواخر عمر آیت الله منتظری رو شما در گفتگوها و نوشته‌هاتون شاهد مثال آوردین برای استدلالتون درباره اهمیت فقه در توسعه سیاسی و فرهنگی ایران. بعد از اینکه به حرف آقای دستمالچی پاسخ دادید، میشه چند نمونه رو فهرست‌وار مطرح کنید؟
ببینید یه چیزی بگم، در مورد این بحث شریعتی که اصلا به بحث فقه مربوط نبود، یه بحثی اگه شد بذارید جدا صد درصد توضیح خواهم داد. بدونید که شریعتی هم آثارش متنوع در شرایط گوناگون سخن گفته، هر متفکری هم شما از کانت هم میدونید جملات فاشیستی در بیارید. ببینید در این سال 4 مونه که کلمه رو ازش جدا کنی، از روح زمان و مکان جدا کنی. اما ببینید فقه اساسا شما این رفتار آقای منتظر یا رفتار آقای ثانی یا آقای فضل‌الله، وقتی که آقای منتظری میاد میگه اگر کسی تحقیق بکنه، فقط کنه یه تحقیق بکنه و دین برگردد دیگه حکم ارتداد دنیایی براش اجرا نمیشود، این بحث مهمی است. این بحث درست از دنیای مدرن مطرح کرده و روشن فکران مسلمان بهش مطرح کرده، ولی شکل تقی دادنش نفوذ اینه تو جامعه زیاد میکنه. وقتی آقای منتظری میگوید امر معروف از طریق احزاب عملی میشود، این میتواند در جامعه برد داشته باشد. یا وقتی میگوید حتی بهایی ها میتوانند حزب داشته باشند، این اثرش از هزار مقاله که روشن فکر می نویسند بیشتر است، نه که بهتر است یا درستتر است. هر کس در جایگاهی میشیند به متناسب اون جایگاه خودش نفوذ و قدرت دارد. در غرب هم صاحبان سرمایه حرف اصلی میزنند. به همین خاطر این رفرم ها در جامعه بیشتر تغییر ایجاد میکنند. قبل از انقلاب تعداد بسیار کمی از خانم ها اجازه نوازندگی داشتن، الان بسیاری از خانه ها نوازندگی چیز سادی شده است و دختر خانم ها و آقا پسر ها میرن نوازندگی یاد میگیرن. این تغییرات الان در جامعه در حال وقوع است. همراهی روحانیون این مسئله حل میکنه. یک نکته هم میخوام بگم، در کتاب موج سوم دموکراسی در کشورهای دموکراسی شده، ما به فرانسه و اروپا که سیر دیگه داشتن کاری نداریم، که مذهب در این کشورها یا وادار شده یا به دموکراسی تن داده. در کشورهای مسلمان که روحانیون قدرت دارن و قدرتشون ما میبینیم، این قدرت اگر روحانیون با توسعه و فرهنگ هماهنگ بشن، تحول فرهنگی روش صورت میگیره، ما قدرت فقه میبینیم. وقتی بخواد در مقابل تحول بیستد، جامعه رو متوقف میکند از پیشرفت. شما سرنوشت تمام دولت‌های چپ سکولار در خاورمیانه که از اول قرن 20 تشکیل شدن تا امروز ببینید، این مسئله است. فقها با گفتگوی انتقادی با فقه مشکل ما رو حل می‌کنند. مطابق نظر آقای دستمالچی، از اون جایی که تغییری صورت نخواهد گرفت در این جوامع مگر که دینی‌ها برن کنار، خب اگر دینی‌ها نرن کنار و مردم قبول نکنن، این جوامع سرنوشت شومی خواهند داشت.
بسیار خوب آقای رحمانی.
تغییر اینه.
آقای دستمالچی، چه ایرادی داره که فقه هم بیاد کار خودشو انجام بده و جهتگیری بکنه به نفع توسعه فرهنگی، آزاد شدن نواختن موسیقی برای دختران و پسران، یا توسعه سیاسی و زمینه‌سازی برای مشارکت بیشتر جامعه و مردم و نهادهای مدنی در تعیین سرنوشت خودشون؟ اگر فقه این کار رو بکنه ایرادی داره؟
من نه تنها فکر میکنم که ایرادی نداره، بلکه برعکس فکر میکنم بسیار خوبه. ولی موضوع بر سر این نیست که آیا اگر یه دهی از آقایان آمدن حرفای خوب زدن که در گامهای درستی در جهت دموکراسی و حقوق بشر و یا حقوق ملت باشه، ما با اونا مخالفت میکنیم. خب این حرف نادرستی. یعنی هر آدمی که از یک سطح شعور متعارف معمولی بهره‌مند باشه، حتما گامهایی در این سمت و سو رو تعیین میکنه. مگر در فرانسه که آقای رحمانی زندگی میکنن، بحث در سر ادیان و نمیدونم برداشت های درستتر و بهتر و غلطتر تو جامعه، تو دانشگاه، در سطوح مختلف انجام نمیگیره، مگر کسی مانع این امر شده دست؟ و یک کشور دموکراتیک به من نشون بدید که یه همچین چیزی رو اومدن جلوش گرفتن و نذاشتن. تمام آقایان روحانی و غیر روحانی که از ایران مجبور به ترک وطن شدن، اومدن در کشورهایی زندگی میکنن که در این کشورها به خاطر ساختار دموکراتیک و به خاطر حقوق بشر حقوقشون رعایت میشه. یعنی چی؟ یعنی آقای رحمانی به خاطر اندیشه‌هاش به زندان نمیفته و مجبور به ترک وطن نمیشه و بسیاری از آقایان دیگری که هستن. چیزی که مهم هست دو مسئله: یک این که آیا ما باید آنقدر بشینیم تا اینکه فقها و مجتهدان یک زمانی که در 1400 سال گذشته نرسیدن سرانجام به این برسن که دموکراسی و حقوق بشر خوب است؟ دوم این هستش که اگر ما به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد داریم، هم دموکراسی و هم حقوق بشر انسان متساوی الحقوق در برابر قانون میشناسه. یعنی شما نمیتونید بگید من آدم دموکراتی هستم ولی فقها در ایران میبایستی دارای حقوق ویژه‌ای باشن به این دلایل.
ممنون آقای دستمالچی.
مثلا سنت تاریخ ایران، تمام این چیزها در کشورهای دموکراتیک امروز قبلا بوده و همه رو از بین بردن. به همین دلیل من ابدا نمیتونم این رو بفهمم که فقها و مجتهدان در ایران به هر دلیلی دارای حقوق ویژه‌ای باشن که سایر افراد ملت ایران ازش محروم بشن.
بسیار خوب، وقت برنامه به سر رسیده، اما روشنه که دو طرف با نوشته‌ها و نقدهای خود به این بحث ادامه میدن. با سپاس از شما آقای پرویز دستمالچی و آقای تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.